یا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم على اعدائهم فمخالفیهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. امروز به خواست خداوند بحث و عرض ما درباره دهمین وظیفه شیعه هست در زمان غیبت حضرت ولی عصر. این دهمین وظیفه عبارت است از خودسازی مؤمنین در زمان غیبت، یعنی افرادی که علاقمند به خاندان عصمت و طهارتند و میخواهن حکومت عادلانه و برحق این خاندان به وسیله امام زمان ارواح العالمین له الفدا ثابت و مستقر بشود، خودشون را باید بسازند و آماده کنند برای یک چنین حکومت و یک چنین تشکیلاتی. این مطلب از روایات متعددی استفاده میشه. حالا با اجازتون من یکی دو سه تا از این روایات را به عرضتون میرسونم، راه سخن برای من باز بشه و انشاءالله مطالبی که باید عرض کنم به عرضتون برسونم. روایتی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 75 صفحه 83 از کتاب بهار الانوار اونجا بیان می فرماین نفس المحموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح و همه لامرنا عباده و کتمانه لسرنا جهاد فی سبیل الله. اینجا چند موضوع فرمودن امام در این روایت. من امروز بحثم روی یک نکته از این سه مطلبی است که در این روایت امام صادق می‌فرمان یکی از عبادات برای امت ما و برای شیعیان ما همت گماشتن برای امر ماست و همه لامرنا عباده، یعنی همت امر خاندان عصمت و طهارت و اون کاری که این خاندان برای اون میخوان بیان اجراء عدالت در میان مردم جهان است، اصلاح شدن مردمه، خوب شدن مردمه. حالا هر کدام از شیعیانی که علاقمند به این خاندان هستند همت گماشتن بر این که حکومت عدل این خانواده که عبارت از خوب شدن اصلاح جامعه است شکل به خود بگیرد، این کارشون عبادته. یعنی ما در زمان غیبت وظیفمون اینه خودمون را اصلاح کنیم. حالا درست است که میگوین امام زمان وقتی ظهور میکنن جهان پر از ظلم و جور شده است، اما این ظلم و جور خود به خود به دست کفار و به دست آدم های بیدین به وجود میاد. ما دیگه نباید اضافه کنیم ظلم و جور را و ستم را و گناه و امثال اون را. و تا این ساعت یک نفر عالم شیعه و یک نفر شیعی مذهب نه جایی گفته است و نه جایی نوشته است که ما باید گناه کنیم تا عالم پر از ظلم و جور بشه و امام زمان بیان. این معقول نیست. این دستم به ذهن درست در نمیاد که یه نفر آدم مسلمونی که به اشهد ان لا اله الا الله پیدا بشه و این عقیدش این باشد که ما دستی دستی باید گناه کنیم و معصیت کنیم تا امام زمان بیان. این یه حرف غلطیست انسان نسبت به مسلمان بگه. امکان نداره یه روح اسلامی یک چه نرفی بزن، امکان ندارن. حتی یک آدم عاقل بیدین خالی از مذهب هم همچه حرف نمیزنه. مثل اینه که یک کسی بگه که ما دو سال دیگه میخوایم خونمون رو خراب کنیم و بسازیم، حالا چه کاریه که صبر کنیم بولدوزر بعد بیاد خراب کنه؟ یواش یواش خودمون آب میذاریم پای پیای دیوار، یا مثلا یه چکش برمیداریم میزنیم به دیوار، این برای سراخ میکنیم اون برای سراخ میکنیم تو یواش یواش خودش خراب بشه، چون ما بعد میخوایم ساختمان کنیم. این معقول نیست. و چطور یه آدم متدین ممکنه پیدا بشه در عالم بگه ما باید گناه کنیم تا در اثر گناه زیاد ما امام زمان ظهور کنن؟ حرف نیستم چرفی. یه وقتم مواظب باشید خدای نخواسته شما به زبونتون نیاد و بگید بعضی ها این حرفا میزنن و گناه کردن شما رو میگیره. تمام این حرفایی که ما میزنیم برادران عزیز جوان، آقای بزرگترها، قرآن میفرماد. قرآن که دیگه امر شوخی نیست، میفرماد ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بابا در روز قیامت اون چه چشم شما یا گوش شما دیده است و شنیده است و اون چه زبانتون گفته و اون چه بر قلبتون خطور کرده مورد سوال واقع میشه در روز قیامت. یعنی روز قیامت میگن این حرف که زدی چی بود؟ کجا بود؟ چی گفته بود؟ چی نوشته بود؟ مو به مو این مطالب رو روش بررسی میکنن. شوخی نیست مسئله که ما هر چه از دهنمون در اومد بگیم نسبت به اشخاص، نسبت به افراد و امثال ذلک، و خیلی سادم از کنارش بگذاریم. حواستون خیلی جمع کن چی میخوان بگیم. یخ میدید خدا نکرده نسبت به یه عالم شیعی یه اهانتی میکنیم وقتی این عالم روز قیامت جلودونه میگیره. که من که یه حرف زده بودم؟ کجا گفته بودم این حرف را؟ حتی ما روایت داریم که اگر چنون که شما مطلبی را به یه کسی نسبت دادی که فلان کس در کتابش اینطور نوشته، در روز قیامت کتاب را میارن میگن این که نسبت دادید تو این کتاب مرحوم مجلسی نوشته از کو بیا خدا ما چکا کنه؟ چرا اینجا آدم پیدا کنه؟ اینجاست که شرمنده میشه. در از ممکنه مثلا سر زبان ها بگن بله مثلا فلان آقا گفته اگر چنون که ما بخوایم امام زمان ظهور کنن باید گناه کنیم تا امام زمان ظهور کنن. شما ممکنه این طرف اون طرف برید بگید و بهتون میگن آقا کجا نوشته بود این حرفا؟ به چی گفته بود؟ کجا گفته بود؟ و شما میگید من شنیدم، برای منم گفتن. اونجا که حرف را قبول نمی کنن. اونجا جای سخت گیری کردنه. مور از ماست اونجا میکشن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اونجا سر کسی که نمیگذرن، مخصوصا مسئله حق و ناز. حالا انسان در نمازش مثلا یه قدری کاهلی کرده باشه و امثال ذالک، خدا ممکنه بگذره. اونم ما به خودمون وعده نمیتونیم بدیم که 100% خدا از ما بگذره. یه اصلا نگذرش، اختیار خدا که دست ما نیست. اما حق و ناز رو مسلمن خدا ازش نمیگذره. اونو مردم میان خودشون مطالبه میکنن، آقا ما از شما طلبکاری. چه کجا چه طلبکاری؟ میگه مگه اون روز تو مسجد ننشسته بودی با برادر پهلو هم دیگه صحبت میکردیم، گفتیم فلانی هم تو فلان دار دسته است؟ من کی تو اون دار دسته بودم؟ من کی با اونا بودم؟ کجا بودم من؟ کی منه دیده بود با اون دار دسته؟ وقت چی آدم با جواب بده؟ و این متاسفانه گناه روزمره ماست. همینطور نفهمده و نرسته بگیم. یکی از چیزایی که میفرمایند در روز قیامت هست مسئله ندامت و پشیمانیه. روز قیامت روز پشیمانی، یعنی آدم پشیمون که چرا این حرف زد. اگه من گفته بودم چطور میشه؟ و خودش سرزنش میکنه که چرا گفته. غرض اینه ما باید خودمون را برای آمدن حضرت ولی عصر بسازیم، اصلاح کنیم، نه این که فاسد بشیم. میفرماد اون کسی که همتش آن باشد که امر ما خاندان تحقق پیدا کند و حکومت ما که حکومت عدل و رهایی انسان هاست تحقق پیدا کند، این عبادته. پس من اگه خودم رو یه جوری تربیت کردم که در موقع ظهور حضرت ولی عصر بتوانم در مقابل مشکلات صبر کنم، این عبادته. خودم طوری بسازم که در اون زمان در مقابل حضرت ولی عصر حرف زشت نزنم، غیبت نکنم، تهمت نزنم، مال مردم از بین نبرم، این عبادت. و این وظیفه ماست که ما خود سازی کنیم. یعنی در همین زمانی هم که جامعه ها دارن به سوی فساد میرن، اگه ما توانستیم جلوی اونا رو بگیریم، اونا رو اصلاح کنیم، چه بهتر. اگر نتوانستیم خودمونه دیگه فراموش نکنیم، خودمون اصلاح. حالا باز یه روایت دیگه در این زمینه براتون عرض کنم تا بر سخنم مسلط بشه. امام صادق به محمد ابن مسلم میفرماند، محمد ابن مسلم یکی از اصحاب با وفای امام صادق است، خیلی امام صادق به او علاقه‌مندند و اکثر روایاتی که از امام صادق نقل شده از محمد ابن مسلم است و ابا بصیر. اینا خیلی روایت از امام صادق نقل میکنند. من جمله میفرماید که امام علیه السلام به من فرمودن ان قدام المهدی علامات تکون من الله عز و جل. امام صادق فرمودن قبل از آمدن حضرت مهدی یه علامتای میاد که اینا خیلی مهمه، یه نشانهایی هست. محمد ابن مسلم عرض میکنه، من عرض کردم آقا چیه اون علامات؟ فرمودن قول الله عز و جل، خدا در قرآن بیان فرموده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. خداوند فرموده که ما مردم را مبتلاشون میکنیم به گرسنگی، یعنی در آخر الزمان یه وضعی به وجود میاد، مردم گرسنه میشن، خوف و ترس اونها رو میگیره. جنگ اونها رو تهدید میکند، کشته شدن افراد اونها رو میترساند، بلاها و مصائب از اطراف برای مردم میاد، اما اینا باید صبر کنند. و بشر صابرین، هر کس در لابلای این امواج از فتنه صبر کرد بشارت بهش بهش بده. یعنی این ناراحتی ها برای امت ما و برای شیعیان ما به وجود میاد و باید اینا صبر کنن، باید خودشون رو از نظر اخلاقی بسازن، نباید مایوس بشن بگن دیگه نمیشه در این جامعه ما خودمون رو بسازیم. العیاذ بالله. انسان در هر فرصتی، در هر حال، در هر وضع و شرایطی میتواند خودش عوض کنه و بسازن اونجوری که خدا میخواد. این مهم نیست. اگر یک انسان تمام وجودش گناه، معصیت، خلافکاری باشد، رحمت الهی بالاتر از اونه، میتونه خودش عوض کنه. بودن گناهان مانع از عوض شدن انسان نیست. هر چه کسی کثیف باشد، بالاخره آب او رو پاکش میکنه. نمیتونه بگه ما که یه سال عموم نرفتیم، کثافت و کثافت اومده، ما نمیتونیم خودمون رو پاک کنیم. نخه میتونه، مهم نیست، کاری نیست. حالا میفرماد این مسائل پیش میاد، گرسنگی، تشنگی، جنگ، تورم، ناراحتی، مریضی های فوق العاده، اما و بشر صابرین. بعد میفرماید که خیلی جالبه این جمله، میفرماید و بشر صابرین ولنبلونکم یعنی المؤمنین قبل خروج القائم بشیء من الخوف. اولا مردم گرفتار یه مقدار از ترس میشن از پادشاهانشون، ولجوع به غلاء اسعارهم، اینا مبتلا به گرسنگی میشن، به غلاء. غلاء یعنی چه؟ غلاء یعنی گرانی، اسعار جمع سعر یعنی قیمت ها، قیمت های جنس های بالا میره، مردم دیگه نمیتونن تهیه کنن. این پیش بینی شده که روزی خواهد آمد که مردم همه چیز در زندگیشون هست اما قحطیه. چرا؟ وقتی دنیا پر باشد از میوه، از گوشت، از برنج، از روغن و امثال اون، اما قیمت ها بالا باشد و درآمد مردم کم، مردم میتونن برن بخرن، میتونن زندگی کنن. و قحطی همینه، قحطی این نیست که نون پیدا نشه، قحطی این نیست که آب و گوشت پیدا نشه، قحطی آن است که پیدا بشود و نتوانن تهیه کنن. این تازه درد بی درمان بدتری هم هست، برای اینکه به بچه که نمیشه فهمو، خدا میبینه بعض وقت من بیرم تو پچه این مردم بیچاره، بعضیشون چقدر این بیچاره بنده خدا بهشون سخت میزه. خب این بچه هاشون میرن بالاخره این میوه رو میبینن تو کوچه ها، این گوشت فراوانه در مغازه ها میبینن، شیرینی و انواع اونو میبینن، لباس های عالی و پاکیزه را در مغازه ها میبینن، کفش پاکیزه را در مغازه ها میبینن. وقتی نمیتونن بخرن، اون وقت بچه ها میگن هست که چرا نمیخری؟ حالا چطور این بابا به پسر 5 ساله خودش بفهمونه بابا در آمد من اونقدر نیست که من این کفش و این لباس را برای تو بخرم؟ وقتی پدر چه میکشه؟ چقدر خجالت میکشه؟ چقدر ناراحت میشه؟ برای ماها تصورش ممکن نیست، برای که ماها دست اون میرسه. متاسفان اون بیچاره بنده خدای ضعیف مستمند در این جامعه، مخصوصا اینا که آبرومندن دیگه چی نمیخوان بگن، چه بهشون میگذره در این ماه مبارک رمضان، در این شب عیدی، چقدر سخته براشون. خب بچه در مغازه داره خیار میبینه، بوی خیار میشنوه، این خیار زیبای قشنگ رو میبیند، باباش چه رنجی به این بگه کیلوی 70 تومن 80 تومن اینا من نمیتونم بخرم. میگه چرا نمیخری؟ چکار کنم؟ اینه که امام اینجا خودشون با لفظ خودشون میفرمان، این روایت ماره 14 قرن قبل ها، مالا امروز اینا نیست. امام اینطور معنی میکنه، میفرماد والجوع و به غلاء اسعارهم، مردم که گرفتار گرسنگی میشن برای اینه که نرخا بالا میره، نه اینکه چیز نباشه، نه هست. و این تازه دو تا درده، یکی درد گرسنگی، یکی درد خجالت. حال وقتی نیست میگن نیست، در دل همه گذاشته، اما وقتی باشه و نتونن بخرن ببین چقدر مشکل. والجوع به قلاء اسعارهم و نقص من الاموال به کساد تجارات و قلت الفضل، اموال مردم هم کم میشه برای اینکه تجارت کساد میشه و درآمدها کم، یواش یواش مال مردم از بین میره، یعنی ناچارن هر چی که ذخیره کردن بخورن از دم، مایه از بین بره، مغازره بفروشه، زندگی رو بفروشه، ماشینه بفروشه، فرش رو بفروشه، اون چه زیر پاشت بفروشه برای اینکه بتواند برای زن و بچهش نان بیاره. میدونید الان مردم اینطوری هستن؟ نه نمیدونید. خلاصه عرضم حضورتونه که و بشر صابرین عند ذلک، اون کسانی که در این مصائب صبر میکنن بهشون بشارت بدید به آمدن امام زمان، به اینکه انشاءالله فرج اون بزرگوار نزدیک است و اون وعده هایی که داده شده است به حق ما بهش میرسیم، اما تنها به دست توانای حضرت مهدی ارواح العالمین علیه الخدا. عرضم حضور مقدستونی که حالا اینجا دنبالش مطالب دیگه هم گفتن که من عرض نمی کنم. بعد می فرماد فالزم العرض ولا تحرک یدن ولا رجلا، کار به اینجا که کشید روزگاری همچه روزگاری شد، ملازم خانه باشی، دست از پا خطا نکنید و شروع کنید به اصلاح خودتون. من به این نکته میخوام برسم، یعنی حالا الان وظیفه فعلی ما اینه ما بریم ببینیم نقص خودمون چیه، نقصمون رو برطرف کنیم تا انشاءالله زندگیامونم اصلاح بشه. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مردم تو خودشون عوض نکنن زندگی براشون عوض نمیشه. ما واقعا بعضیمون مردم بدی هست، به هم دیگه ظلم میکنیم، تعدی میکنیم، تجاوز میکنیم، حاضریم ما به هر منفعتی که میخواهیم برسیم و طرف ما هر ظلمی ببیند ببیند. اگه مانعی برام نبود یه مثال زنده الان براتون میزدم که چطور بعضی مردم اینطورن، میگه این همسایه من پدرش در بیاد بیاد، مهمی نیست، من میخوام به کسب و کاسبی خودم برسم. خب وقت خدا ما مرد مرحمه اون میکنه، ما که به همینطوری باید دیگران به این آقا رحم میکنه، همینطور که این به همسایش رحم نمیکنه یکی دیگران به این آقا رحم نمیکنه، نتیجتا مردم مثل زالو میریزن به جان هم دیگه، هم دیگر را نابود کنن، از بین ببرن، این از اون یاد بگیره، اونم از اون یاد بگیره، اونم از اون، این آشوب و بلوا در زندگی مردم به وجود. اما حالا ما کاری نداریم به دیگران، بینی و بین الله، ما کاری به دیگران هم. اما بیام خودمون بریم تو زندگیمون یه سری بزنیم ببینیم چه اشتباهاتی ما داریم. ما که نمیشه اشتباه نداشته باشیم. اشتباهات زبانی داریم، اشتباهات عملی داریم، زیر دستمون آزار میدیم، به حقوق زن و بچه‌مون توجه نداریم، خانم‌ها به حقوق شوهرانشون توجه ندارن، هر دو هم دیگر را اذیت میکنن. درسته یه وقت پسر میاد پیش ما گله از دست باباش میکنه، یا بابا میاد گله از دست بچه میکنه، یا زن از شوهر گله میکنه یا شوهر از زن، اما این طور نیست که هر دو طرف بی تقصیر باشه. هر دو افتادن به جان هم دیگه و دارن هم دیگر رو میخورن. ما بیان سر عقل ببینیم اشتباهاتمون کجاست. جوانا یه نوع اشتباهاتی دارن، پیر مرد یه نوع اشتباهاتی دارن، من یه جور ممکنه حق مردم از بین ببرم، شما ممکنه یه جور ده حق مردم از بین ببری. به هر اندازه‌ای که داخل زندگی خودمون اصلاح کردیم، به همون اندازه زندگی برامون خوب میشه و اصلاح ممکنه، محال نیست. ممکن شما در همین مواقع تشین برید تو منزل شب، خب این خانوما بیچاره بنده خدا از صبح تا غروب زحمت کشیدن، کار کردن، فعالیت، شما میرید تو اتاق میگید انگار این اتاق بزرگ شده، خیلی اینکه همه اتاق قبلیه، چرا بزرگ شده؟ بزرگ نشده، آشغالا رفتش بیرون، خونه تکونی کردن، وقتی آشغالا کم شد، این آشغالا یه وجود را از این دل باید ریخت بیرون تا این خانه باز بشه. معنای شرح صدر همینه. حضرت موسی که میگوید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، معنیش همینه. یعنی خدا یه جوری بشه این کدورت ها از دل من بره بیرون. او که نداشت، این درس هست به ما میدن، این کدورت ها، ناراحتی ها، بغض ها، حسد ها، کینه ها، اینا از دل ما که بیرون رفت وقت زندگیمون اصلاح میشه. تا مادامی که میکروب در وجود مریض هست اینا راحته، وقتی او رفت از بین راحت میشه. من مثلا رفتم پیش دکتر، میگم من بی جهت سرفه میکنم، سرفه خشک خوش، گاهی از اوقات مثل این که بیخ حلق من مثلا خاک بپاشن، یه چیزی بکشن به بیخ حلق، اینطور میشه سرفه میگیر. میگه نه، این بی خود نیم، حساسیت داره این سیم، این حساسیت تا برطرف نشود این سرفه هست. پس دوا باید بخوری، این شربت رو باید بخوری، این قرص رو باید بخوری تا این حساسیت برطرف میشه. من در راه رفتن اونقدر یک ماه قبل ناراحت بودم که باور کنید شاید 10 قدم رو من نمیتونستم پیوسته راه برم. تمام این صندوق سینه درد میگرفت، دیگه نمیتونستم قدم بردارم. دکتر میگه 2 رگ تو این قلب گرفتگی داره، انسداد 2 رگ. یه رگم داره بازی میکنه، یعنی بعض وقت میگیره بعض وقت رها میکنه، خون درش لخته شده. باید این قلب شکافته بشه، این رگ ها اونجایی که منصد شده است بریده بشه، رگ از پا بهش وصل کنن تا این خون جریان پیدا کنه. یعنی تا مادامی که این انسداد هست و تا مادامی که این رگ ها خونش بسته شده، انتظار نداشته باش توی آدم سالمی باشی. اون بعد از بین بره، اخلاقیات هم همینطور. این گرفتاری از زندگی، مسائب زندگی، ناراحتی ها، دعواها، داد و قالا تو خونه، اعصاب خرد شدن ها، اینا به خاطر اینه که یه چیزایی تو این زندگی، قلب زندگی ما گیر کرده، نمیذاره این مجرا درست اونطور که باید شاید خون رو رد بدل کنه، اونو باید عوضش کرد. رباخوری، نمیتونه مانع از زندگی آدم باشه. بدخواهی مردم، فحش دادن به مردم، بدگویی پشت سر مردم کردن، حقد و حسد و کینه، این برای اون مایه بزن، اون برای اون مایه بزن، اینا مثل خون بسته شده در رگ ها نیست؟ و همونه دیگه. نتیجه تن این ناراحتی رو به وجود میاره. یه روایت دیگه براتون عرض کنم و عرضم رو یواش یواش خاتمه میده. قال الامام العسکری علیه السلام، این روایت از امام یازدهمه، میفرماد ان ابنی من بعدی و هو الذی یجرا فیه سنن الانبیاء به تعمیر و القیبه حتی تقصب القلوب لطول الامد فلا یثبت علی القول بهی الا من کتب الله فی قلبه الایمان و ایده به روح من. این روایت که نقل میکنم از جلد 50 و یکی که از زمان از نظر مردم غایب میشه و ثابت نمیمانند بر ولایت و دوستی او مگر کسانی که قلبشون پاک باشد و خدا تأیید کرده باشد از جانب خودش اونها را. یعنی اگه ما میخواییم آماده بشیم برای وجود آمدن حضرت مهدی و یبن الحسن یبن الحسن میگیم، باید اصلاح بشیم تا امام منتظر ما تشریف بیارن. که اگر الان ما این فریاد بودیم یبن الحسن چرا تشریف میگیم، حالا الان اگه تشریف بردن ما چه حالی داریم در مقابل حضرت؟ منکر میشیم وجود حضرت را یا قبول میکنیم؟ مبارزه باشون میکنی یا یاریشون میکنی؟ بعد اون چنان قلب خودمون را مهیا کنیم با تقوا و پرهیزکاری که اگر امام آمدن ذره شک و شبهه ما نسبت به حضرت مهدی نداشته باشیم. پس وظیفه ماست اصلاح کنیم خودمون را، نه اینکه بگیم خب دیگه آخر زمونه، همینه که هست دیگه، نمیشه کاریش کرد. که پیغمبر فرمودن یوم البتر، بسیار خوب پیغمبر فرمودن، میگن روز به روز بدتر میشه، بعد به امام دستور دادن که روز به روز خودتو بدتر کن. میگه درست نمیدن، به ما گفتن روز به روز خودت بیشتر اصلاح بکن و ما باید در صدد اصلاح خودمون باشیم. روایت آخری رو هم عرض کنم. قال الصادق علیه السلام ان لنا دوله یجیع بها اذا شاء، دولتی برای ما خاندان اسمت تطهارت هست که اون روزی که خدا میخواد اون حکومت و اون دولت برپا و برقرار میشود. من سرهو ان یکون من اصحابه، کسی که دوست میدارد از اصحاب حضرت مهدی باشه باید فلیعمل بالورع، باید از گناه بپرهیزد. دوستداران حضرت مهدی که واقعا علاقه منده به اون بزرگوارن و میخوان شبات چهارشنبه برن جمع کران و برگردن، خدا از همشون قبول کنه، باید بدونن که در کنار رفت آمد اونجا ورع و تقوا و پرهیزکاری باید باشه. اگه تو ماشین که دارن میرن دو نفر پهلوان نشستن غیبت میکنن، چه فایده داره؟ میفرماد اونایی که منتظر فرزند ما هستن فلیعمل بالورع، باید عمل کنن به تقوا و پرهیز کنن از گناه و محاسن الاخلاق، باید برن دنبال اخلاق خوب. اخلاق خوب چیه؟ دعوا کردن با مردمه؟ دعوا کردن با زن بچه هست؟ زد و خورد نابجاست؟ ضایع کردن حقوق مردمه؟ نه، محاسن اخلاق خودمون میدونیم اما عمل نمی کن. پس باید عمل کنیم به اخلاقهای خوب. اگه دلمون میخواد حضرت مهدی بیان و منتظر تشریف فرمایی ایشون باشه. وقتی فرمود حالا اگر یک کسی با این تقوا و پرهیزکاری و اخلاق خوب از دنیا رفت و امام ظاهر نشدن، از بعضی ها که بیچاره از دنیا میره، امام علیه السلام امام صادق میفرماد کان له من الاجر، اجر این آدمی که در این وقت مرده است، اجر و پاداش همون کسی است که در رکاب حضرت مهدی حاضر بشه و ایشونو یاری کن. ببین چقدر مهمه براتون اگه گناه نکردی و اخلاقتون رو خوب کردی. بعد می فرماد فجددو و انتبرو حنیعن ایتو هل اصابت المرحومه، ای شیعان مورد ترحم خدا تجدید نظر کنید در کاراتون و منتظر آمدن آقا باشید به این نحو که گناه نکنید و اخلاقتون رو خوب کنید. پس حاصل عرض امروز ما چی شد؟ میخواستیم بگیم دهمین وظیفه ما اینه که ما خودسازی کنیم و آماده کنیم خودمون را، مجهز کنیم خودمون را به ایمان، ترک گناه، اخلاق خوب، اخلاق انسانی، رعایت حقوق مردم، تا حضرت ولی عصر که میان ما در خدمتشون شرمنده نباشیم. و مؤمنین واقعی همینان. سوره مؤمنون نازل شده است درباره مؤمنین که بعضیا تفسیر میکنن مؤمنین واقعی اونهایی ان که در زمان غیبت امام زمان خودشون رو با اخلاق خوب و با ترک گناه ساخته باشن. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.